یا حالا بعد من دقت بکنم تو مفهومش الان ما مشکل نداریم، حالا تو مصداقش باید ببینیم دیگه. ظاهر نداره مشکل باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. و بعد غیر نفیه جزمن بهی اعتمد. البته ما از فعل لم تکن الواو عرض کنیم، چون اصلا معلوم نیست حالا ساعت و ساعت بعد بتونیم این عبارت رو برسیم. فعل لم تکن الواو به معنا معا وجب رفعه. در جلسه قبل، بلکه در مجموعه دو جلسه قبل، اونچه که محضر عزیزان عرض شد، مورد چهارم و مورد پنجم از مواضع وجوب تقدیر ان ناسبه، محضر شما عرض بکنم، و نصب فعل مضارع به واسطه این تقدیر بود. توضیحاتش رو در حدی که عبارت مطرح کرده بود عرض کردیم. همچنین مورد پنجم رو که محضر شما عرض بکنم شباهات زیادی با مورد چهارم داشت، این که فعل مضارع بعد از فا مورد چهارم، بعد از واف به معنای معا مورد پنجم باشه. در جواب نفی یا طلب قرار بگیرند، مثال هایی هم ایشون زدن به اون هفت مصداقی که طلب داشت و همچنین به مصداق نفی، مواردی هم که فکر میکردن خارج میشه با این قیودی که مطرح شد، اینها رو جمع‌بندی کردن و مجموع عبارت کتاب رو هم خواندیم. وعده داده بودیم که بعض نکات رو، اهم نکاتی که در این فضا وجود داره، هم به خاطر روشن‌تر شدن مطلب و هم بعضی از جوانب دیگر که جای تأمل و دقت داره، محضر دوستان عرض بکنیم. نزد دوستان عنایت هم می‌فرمایند که انشاءالله به حدی که مناسبه بتونیم پیش بریم. اولا به عنوان نکته اول، معنای جواب و سبب. خب این برای دوستان روشنه، خیلی جای معطلی نداره. ایشون فرمودن فا بر سر فعل مضارع، فا بر سر فعل مضارع اگر بعد از نفی و طلب محض قرار بگیرد، فعل مضارع منصوب میشه به ان مقدر به تقدیر وجوبی، و تعبیر به چی کردن؟ فا جوابن، یا به تعبیر بعضی فا سببیه، یا به تعبیر بعضی فا جوابیه سببیه. لذا محضر شما عرض بکنم، این فا سببیه است که اطلاق فا جواب هم به اون می شود. ما الان از جهت اصطلاح مد نظر نداریم ها، عرض خواهیم کرد، اینو من در یک نقطه وارد می شم، فعلا مفهوم و معنا رو داریم میگیم. بعضی هر دو رو تعبیر کردن جوابیه سببیه، بعضی فقط تعبیر به جواب کردن ظاهر بیان ایشان، بعضی هم تعبیر به سببیه کردن. مفهوم سبب و جواب تا حد زیادی اگر نگیم دقیقا که دقیقا است، همون مفهوم است که کجا گفتیم توضیح دادیم؟ اذن، در بحث اذن دقت میکنید؟ فا جواب نفی باشه، جواب امر باشد، جواب نهی باشد، اون طلبهای متعددی که عرض میکردیم معناش همون است که قبلا گفتیم، یعنی مترتب بر او بیان شده باشه. و همچنین سببیت هم که روشنه، یعنی رابطه سبب و مسببی بین اینها برقرار باشه. دومین نکته، نه مفهومن متفاوته،
سبب و مسبب هم جدایی که قبلا فرمودیم
همینطوره. بله،
سبب همان است، جوابم همان است، اما اینجا تصادق میکنه. بنظر بعضی تعبیر به جواب میکنن، بعضی تعبیر به سبب میکنن. مثل جواب شرط، گاهی میگید جواب شرط، گاهی میگید جزاء شرط، چون رابطه جوابی همیشه است، رابطه جزائی هم در جمله شرطی همیشه وجود داره. دو تا مفهومه، اما
اینجا فقط جزاش امکانه
حق داره، اون حالا هم جواب هم جزاء هم سبب.
از نظر مصداقی
جزا اخذتر جواب
درست میگن؟
نه، اذن بود، اما اینجا نیست.
سبب به معنی همون جزای تو اذن دیگه، بله. جواب به معنی جواب دیگه
همینطوره. اما در اذن گاهی استعمال میکردیم جواب بود اما جزا نبود. اینجا که داریم میگیم حتما باید جزا باشه، البته ممکنه نباشه ها، اگه نباشه فعل مضارع دیگه منصوب نمیشه، چون داریم فرض نصب داریم بحث میکنیم. عجله نکنن دوستان، بذارن من نکات رو عرض کنم، یه وقت میبینید با نکات بعدی همپوشانی ایجاد میشه و مشکل رو برطرف میکنه. نکته دوم، شما در مباحث بعد ان شاء الله خواهید خوند که فا بر چهار قسمه. البته ابن هشام میگه سه قسم، قسم چهارم رو در دل یک تنبیهانی مطرح میکنه، ظاهرا قبول نداره، ولی مجموعا چهار قسم فا ما داریم، در حالی که شاید دوستان عناوینی که برای فا شنیده باشن مثلا شاید از ده مورد هم تجاوز کنه، اما ما چهار قسم بیشتر نداریم. یکی فا عاطفه، یکی فا سببیه، یکی فاء زایده و یکی فاء استینافیه. عربی هم تلفظ کردیم. در فاء عاطفه، در فاء عاطفه ما در باب العطف عرض کردیم و دوستان باز عرض میکنم خواهند خوند چه اثر معنوی داره؟ بله، فاء عاطفه اولا دلالت میکند بر تشریک در حکم، مانند واو، حتی و ثم. ثانیا دلالت بر چی میکنه؟ ترتیب که ما توضیح دادیم قبلا. ثالثا دلالت بر تعقیب میکنه. و رابعاً، حتی من الان یادم نیست چقدر این رابعاً رو تو باب العطف گفتم، اصلش که گفتیم مسلمه چون حتی عبارت هم داره از یه جهتی، اما چقدر توضیح دادیم رابعاً‌ش چیه؟ سببیت. لذا فاء عاطفه در عین عاطف بودن، در عین دلالت بر تشریک مع ترتیب و تعقیب، دلالت بر سببیت میکنه. البته عمدتاً جایی دلالت بر سببیت میکند که عطف جمله بر جمله، یا ما تعبیر میکنیم به جاری مجرای جمله، جاری مجرای جمله، مثلا اوصاف، اوصاف، یا مثلا مصدر معول که ظاهرش جمله است. لذا اینجا چون ان مصدری میخوایم در تقدیر بگیریم، احیانا دوستان اشکال نکنن، خب اینجا به تعبیر مصدر میره میشه مفرد، شما گفتید جمله، نه اینها هم شامل بحث است. این فاء عاطفه اگر ما بعدش، ولذا من این نکترم باز تذکر بدم، خاطرتون میاد تو باب باب العطف چی میگفتیشون؟ میگفت اگر شما بخواید جمله ای را عطف کنید به جمله صله و اون جمله رابط نداشته باشه، باید با چی عطف بکنید؟ بله، با فا. وقتس به فا ان عطف ما لیس صله علی الذی استقر انه صله، که اونجا میگفتیم مختص به صله هم نیست، ها جمله حالیه باشد، جمله وصفیه باشد، جمله خبریه. علتش چی بود که فا این اختصاص رو داشت؟ معنای سببیت. اونجا میگفتیم معنای سببیت دو جمله رو کل جمله الواحده میکنه، لذا رابطه واحد کفایت میکنه. اینها این حرفا اونجا زده شده است. آخر سال بود، قبل از عید بود، نمیدونم حالا دوستان اون جلسه آخر بودن یا نبودن، یادم میاد جلسه آخر بحث میکردیم. خب این فاء عاطفه که معنای سببیت هم داره، اگر فعل مضارع بعدش مرفوع باشد اصطلاحاً بهش فاعل سببیه بله نمیگیم، اما اگر بعدش فعل مضارع منصوب باشد به ان مقدر به تقدیر وجوبی. تمام این کلمات عنایته، منصوب باشد به ان مقدر به تقدیر وجوبی، یعنی اگر فا بعدش فعل مضارع منصوب باشد به ان مقدرم منصوب باشه، سلام علیکم، به تقدیر جوازی منصوب باشه، نه ما به این فا عاطفه ممکنه بگیم، حالا بستگی به مورد داره، اگر عاطفه هم باشد اصطلاحا سببیه گفته نمیشه، اما اگر بعدش فعل مضارع منصوب باشه و ان مقدر به تقدیر وجوب به تقدیر وجوبی داریم در بیان آقایان که به این اصطلاحا فا سببیه میگن. لذا این بیان های من نمیدار آشنایی با اصطلاح هم است. البته گاهی بهش میگن فاء جوابیه، گاهی بهش میگن فاء سببیه، گاهی بهش میگن فاء جوابیه سببیه، فاء جوابیه سببیه. لذا ایشون که تعبیر میکنه میگه بعد فاء جواب نفیین، این فاء جوابیه است. اب نداره؟ چه اشکالی داره اصطلاح نداره؟ ایبی نداره؟ عرض میکنم ایبی نداره، نه عجله میکنید آقای بغدادی، عجله میکنید. فاء قسم دوم فاء سببیه، فاء قسم دوم فاء چی؟ فاء سبب، یعنی فائی که رسمن بهش اطلاق سببیه میکنن، هرچند که ممکن تو بعض مصادیق یه عنوانهای دیگری داشته باشه، حتی اون عنوانها غلبه در محاورات اینها داشته باشه، ولی به این فاء رسمن میگیم فاء سببیه. مهمترین مصداق شفایی رابطه در جواب شرط، فاء رابطه در جواب شرط، البته منحصر به این نیست. ما یه فاهایی تو بعضی از مصادیق حداقل طبق بعض اقوال تو از آیاتی که خود جناب ابن هشام در مغنی مثال میزنه، طبق یکی از انظار ثلاثه‌ای که اونجا قابل طرحه همینه که بعضی از فاها تو استعمالات عاطفه نیست، زایده نیست، استینافی هم نیست، معنای سببیت داره. خب ما به این فا میگیم فاء سببیه دیگه، یا فاء رابطه در جواب شده، اینو دیگه اصطلاحا ما بهش میگیم فاء سببیه. پس فاء سببیه یا به این قسم دوم میگیم آیه بغدادی، یا به اون موردی که گفتیم عاطفه باشد، یعنی قسم اول، بعدش فعل مضارع باشد، فعل مضارع منصوب باشه به ان مقدر و تقدیر وجودی، دیگه نهایتا ما به این هم اطلاق سببیه بکنیم، یعنی داشته باشیم در بیان آقایان. خارج از این دو ما اصطلاحا ولو مفهوم سببیه وجود داشته باشه اصطلاح سببیه وجود نداره. بعدش هم دیگه زائد و استنافی که ما بهش کاری نداریم، البته استنافیه رو در لاولای مباحث نیاز داریم، در جای خودش عرض خواهیم کرد. این از نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم این بعضی از عبارات مطلقه، ولی اون چی که آقایون مطرح کردن، بعضی مطلق گفتن عطف جمله و بر جمله، ولی منحصر به این مسلمن نیست. لذا عطف مفردات هم که حداقل اون مفردات معنای حدثی داشته باشن، یعنی حدث به همراه ذات باشه، حالا چه اوصاف باشه چه مصدر معولی باشه، اینها رو هم حداقل شامل میشه، یعنی مسلما اینها رو شامل میشه. فاعل
سببیه حتما بعد قالب استعمالی
شده، فاعل دوم که
رسما
سببیه حتما بعد شامل. اینم میاد انشاءالله. نکته سوم، ما این نتیجه گیری، عمده نتیجه گیری که ما توجه داریم، ولی خود مطالب خیلی اهمیت داره، عمده نتیجه گیری اون جواب این سواله، حالا آیا باید حتما منصوب باشه. نکته سوم اینه، ایشون فرمودن بعد از فاء جوابیه سببیه فعل مضارع منصوب میشه به ان مقدر به تقدیر وجوبی. خب این فاء چه فائیست؟ این که ما گفتیم فاء جوابیه سببیه، آیا این جوابیه سببیه اصطلاحه؟ یا نه؟ در پاسخ به این سوال این نکته رو عرض میکنیم، در حقیقت این فا همون فا عاطفه است که علاوه بر ترتیب و تعقیب مفید معنای سببیت هم است، مفید معنای جوابیت هم است. داخل میشه بر مضارع منصوب به ان مقدر به تقدیر وجوبی، و لذا در حقیقت این فا چه کار میکنه؟ بله، در حقیقت این فا عطف میکند مصدر معول را به چی؟ به مصدر معول ما قبل، به مصدر معول ما قبل. ممکنه بگید ما ما قبل که مصدر نداریم، که به مصدر ما قبل عطف میکنه. خب ما قبل که مصدر نداریم، عرض میکنیم چون دیگه دوستان خوندن، من اینو به معنی مقدمه عرض نکردم، شلوغ نمیشد. نحوه پنجو بله، من احساس میکنم شما فکرم شما پای سوم میدن. بله، این مشکلات هم مشکلی نداره، توضیح میدیم. دقت کنن، ما یک عطفی داریم به نام عطف علی توهم. اصلا خورده نگیرن، چون من چند سال بحث نکردم، وقتی عادت کردیم به ابن هشام و مغنی و اینها، تو این دو سه سال عادت شده برای ما. ما یه عطف داریم، عطف علی توهم. اینو میتونم به عنوان نکته چنده بودیم شوفه سوم در نظر بگیرم، اونو که الان گفتیم به عنوان نکته چهارم، عطف علی المعنا یا عطف علی توهم. شنیدن نشینه دوستان؟ بله، شاید از خود ما امسال مثلا شنیده باشید. بله، ولی الان یه توضیحی میدیم. محضر عزیزان عرض میکنم که عطف علی توهم یا عطف علی المعنا، عطف است، عطف یک لفظ است به ما قبل به توهم وجود معطوف علی. این لفظی که ما مد نظر داریم، یعنی به ساختار موجود، به ساختار لفظی موجود وقتی نگاه میکنیم نمیتونیم این لفظ رو به ما قبل عطف بکنیم، نمیتوانیم. و لذا در ماقبل، در ناحیه معطوف علیه، ما توهمن یک لفظی رو تصور میکنیم، معطوف رو عطف به اون متوهم میکنیم. معطوف رو عطف به چی میکنیم؟ اون متوهم یا اون معنای مد نظر. لذا بهش میگن عطف علی المعنا، عطف علی التوهم، عطف علی التوهم. محضر عزیزان عرض بکنم که صحت استعمالش، چون همینجوری نیست که ما گتره هر چه بخواهیم موقت تصور کنیم عطف کنیم به او، که بگید مثلا مرفوع را عطف میکنیم به منصوب به توهم این که منصوب مرفوع، این که جایز نیست. که صحت استعمال این عطف مبتنی بر چیه؟ بله، جواز استعمال، یعنی جواز این توهم. اون چیزی که ما در ناحیه معطوف علی داریم توهم میکنیم، ولو الان استعمال نشده به این حالت، ولی در اون جایگاه، بله، ساختار متوهم جایز الاستعمال باشه. برای این مثال دادن به این مورد، چون معطل میشیم، ما داریم بعدن شاید در ساعت بعد، شاید در روز بعد برسیم اون آیه مبارکه محضر شما عرض میکنم که لعل داره، لعلی ابلغ الاسباب، اسباب از سماوا که فرعون میگه، اونجا به مناسبت شد چون ارتباط داره به این بحث، ما اونجا عرض میکنیم. و یک حسن استعمال داره، یعنی عطف علی التوهم به خلاف ظاهر لفظش، چون عطف علی التوهم ممکنه به ذهن برسد انسان باید پرهیز بکنه، اما گاهی نه تنها جایز است، نه تنها صحیح هست استعمالش که حسن هم هست، مصحح و مجوز حسن. چیه؟ کثرت استعمال. یعنی این چیزی که در ناحیه متوهم جایز است کثیر الاستعمال هم باشه. این مثالش من ساده است، سریع عرض میکنم. مثل این که شما بگید لیس، بفرمایید زیدون قائمن و قائدن، قائد، قائد رو عطف میکنید به قائم، اما قائد رو به خلاف قائد مجرور میکنید. یعنی معطوف حکم اعرابی معطوف علیه رو در ظاهر نداره. به توهم چی؟ به توهم به قائمه. میگید گویا لیس زیدون قائمن نیست. چیه؟ لیس زیدون به قائمن لذا شده است لیس زیدون به قائمن و قائدن. این نه تنها صحیح استعمالشون جایزه با ازائده، میدونید برتر خبر لیس قیاسن میاد جایزه، نه تنها صحیح هست که حسن هم هست. چرا؟ چون زیادت با برتر خبر لیس کثیر الاستعماله. زیادت با ازائده برتر خبر لیس کثیر الاستعمال. این روش میدیم عطف علی المعنا، عطف علی التوهم. در ما نحن فی هم میگید لا تأتینا نمی آیی پیش ما فتح و حد سنا. منصوب می کنیم عرض کردیم نکته چهارم این فا چه فاییست؟ عاطفه. عطف مصدر ما اول می کنه بر چی؟ بر مصدر ماقب. میگید ماقب که ما مصدر نداریم، میگیم عطف علل معناس. به چه عنوانی؟ میگیم اصل عبارت گویا این بوده که لا یکونو اتیانو که ایانا، نمی باشد آمدن تو به سوی ما، یعنی نیست که بیایی پیش ما. ف تو حد سنا یعنی فتحدیثو که تحدیث رو کرد ایانا. این تحدیث عطف به این اتیانه، عطف به این اتیانه. همچنان عطفی داریم دوستان بعدن میخونن، فعلا روش ما بحثی نداریم. خب پس فا فا چه است؟ فا فا عاطفه است. فا فا عاطفه است که عطف میکنند مصدر معول رو به ما قبل. نکته بعدی دقت کنن دوستان، یک صلواتی بفرستن. نکته دیگر این که این نکته باز بعدا هم بیشتر روشن میشه، گاهی فاء عاطفه دال بر سببیت است، اما ما بهش اصطلاحا سببیه نمیگیم، همون نکته ای که گفتم باز قبلا. و فعل مضارع هم بعد از او منصوب نیست. ببینید فاء سببیه است اما فعل مضارع بعدش منصوب نیست. مثل چی؟ مثل این که میگیم مثلا یشرب المریض الدواء، مریض دارو رو میخوره، فیبرعو پس خوب میشه، پس خوب میشه. یشرب المریض الدواء فیبرعو پس خوب میشود. لذا هر فایی که مضارع بعدش منصوب به ان مقدر به تقدیر وجوبی باشد فاء سببیه است، اما ولا عکسن. اینجوری نیست که هر کجا فاء سببیه بود ما بگیم فعل مضارع چی میشه؟ بله منصوب میشه. البته تو این مثالی که ما زدیم الان ماقبل نه نفیه نه طلب محض، ولی جایی ممکنه باشد که نفی و طلب محض هم باشد بازم منصوب نشه. اینا رو مفصل ما عرض خواهیم کرد. این از نکته چندم. من بعضی از نکات رو تو نوشتارم با هم نوشتم، ظاهرا پنجم بود دیگه، درسته؟ نکته بعدی اگر قبل از فا نفی باشه، اگر قبل از فا نفی باشن، سوال آیا نفی ما قبل به ما بعد سرایت میکنه یا نه از جهت معنوی، یا فقط مختص به ما قبله؟ جوابش چیه؟ سرایت میکنه یا نمیکنه؟ جوابش اینه که امر متوقف بر معناست. ان الامر يتوقف على المعنى وما يقتضيه السياق فقط يستدعيان معنا و سیاق استدعا دارن تسلیط النفی علی ما قبلها و ما بعدها معن و قد یستدعیان تسلیطهم علی احدهما دون الاخر. جوابش اینه که ممکنه سرایت بکنه، ممکنه سرایت نکنه، چون بستگی به معنا داره، بستگی به معنا داره. بله، تو مصادیقی که ما بعداً میگیم توضیح کامل میدیم، دوستان باید قشنگ دقت بکنم که روشن بشه. نکته بعدی، اگر فعل مضارع بعد از فا، دقت کنن عزیزان، اگر فعل مضارع بعد از فا استعمال شد، اعراب این فعل مضارع به چه حالاتی امکان پذیره؟ و این فا تنها احتمالی که درش وجود داره همین فایست که الان ما توضیح دادیم، فا عاطفه بشه در نتیجه سببیه باشه، یا نه احتمالات دیگری هم داره. عرض میکنیم فا بر سر فعل مضارع، فا بر سر فعل مضارع در جواب همین نفی و طلب ها، در جواب خود همین نفی و طلب، ممکن است فا فا استیناف باشه، ممکن است فا عطف بکنه اما عطف مجرد، ممکن است عطف بکند به همراه سببیت، عطف بکند به همراه سببیت. میگید از کجا بفهمیم؟ میگیم قرینه. اذا هر کسی میخواد استعمال بکنه در فضای معنوی خاص خودش باید استعمال خاصی رو بکنه. اگر بعض از استعمالات هم و معانی هم در ساختار لفظی مشترکن، باید قرینه دیگر حاکم بشه. نبود میشه مجمل، ترسی نداریم که نبود میشود مجمل. من بحث رو روی یک مثال پیاده میکنم، دیگه باید دوستان خیلی رو مثال‌های مختلف اینجا کار بکنن، چون یه جهاتی هم داره. یعنی ما الان فعلی که مثال می‌زنیم در ماقبل منفی است، حالا اگر همین بشه نهی جزم ایجاد بکنه، ممکنه این مداد تفاوت بکنه. حتی حالا ذهنشون رو فعلا خارج کنن، رو مثال مسلط بشن دوستان، بعد دیگه ما بقیه مواردش مشکل نداره. چه مثالی رو ما مطرح می‌کنیم؟ ما تأتینا فتحدثنا. حالا این حرکتش در این مثال، ما به سه بیان میتونیم فعل مضارع رو مرفوع کنیم و به بعض بیان ها میتوانیم فعل مضارع رو چکار کنیم؟ بله منصوب بکنیم. به بعض بیان ها مرفوع، به بعض حالات و بیان ها منصوب. اول من حالات رفع رو عرض میکنم، یعنی خوندیم ما تأتینا فتحدثنا، فتحدثنا. میخوام این چه ترکیبی داره این سیاق و چه معنایی دارد این سیاق که فعل مضارع مرفوع شده؟ میگیم سه حالت محتمله. اول فا فا استیناف باشه. حالا اند من قال به، دیگه کسی که فا استیناف رو قبول داره، در این صورت دوستان به ما بفرمایند جمله اول منفی است. جمله اول که تعبیر میکنیم اینه قبل فا، دوم اینه بعد فا. جمله دوم منفی یا مثبت؟ مثبت. ما تأتینا فتحدثنا، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه ما تأتینا فی المستقبل فتحدثنا الان، یعنی تو در آینده با ما سخن نمیگی، پس بله تو در آینده پیش ما نمی آیی، پس الان با ما سخن میگویی. اولا چرا فعل اول ما زمانش آینده گرفتیم، فعل دوم و چرا فعل دوم رو زمانش الان گرفتیم؟ بله فعل اول و زمانش رو آینده گرفتیم چرا؟ بله ببینید چون تعتینا خطابه دیگه، تو پیش ما نمی آیی، خب این که الان حاضره رو حضور الانش که بحث نمی کنه که، دقت می کنید؟ ما این نافیه است. اگر بخواد زمان الان رو مطرح بکنون که الان حاضر این چه اسم میشه، دقت می کنید؟ میخوام عرض کنم خیلی لوازم اثر داره تو فهم معنا. اینجا ما از لوازم داریم تو فهم معنا استفاده می کنیم. ما تعتینا یعنی تو بعدن پیش ما نمی آیی، الان که هستی که ما الان که کاری نداریم. بعد فتحدثنا یعنی فتحدثن الان، چرا؟ چرا؟ علتش اینه که تحدثنا مثبته، گفتیم فا استیناف بگیریم، نمیتونیم از نفی از موقع سرایت بدیم، اگر عاطف باشد چیزی باشه نفی رو بتونه سرایت بده مناسبه، ولی استیناف که نمیتونه نفی سرایت بده، لذا تحدثنا گفتیم چه هست؟ مثبته. خب یعنی سخن گفتن، اگر سخن گفتن مراد آینده باشد، در آینده گفتیم اتیانی نیست، وقتی اتیانی نیست چطور سخن میخواد بگه؟ درسته؟ در آینده گفتیم ما تعتینا یعنی چه؟ یعنی در آینده پیش ما نمیای، وقتی نمیای چطور ما سخن بگه؟ بله؟ سخن گفتن مسبب از اتیان است، به انتفاع اتیان سخن گفتن هم منتفید. لذا ترجمه ای که با همین قرائنی که عرض کردیم، ترجمه ای که از این عبارت مراده چیه؟ بله حالا که تو بعدن نمیخوای پیش ما بیای، الان سخن بگو با ما، الان سخن میگویی با ما، این محتوای معنوی مراد. پس رفع منامر استینا، مثلا یک کسی داره میره مسافرت، مثال خوبی است که بعضی زدن، میره مسافرت چی میگی؟ بله میگید ما اراکم لا اراکه، یا ما اراکم مدتن، من که تو رو مدتی نخواهم دید. این فعل اول زمانش چیه؟ الان که داره میبینش، داره باش سخن میگه. ما اراک مدتن فاودو که هزینن، پس من تو رو چیکار میکنم؟ وداع میکنم. خب وداع میکنم کی وداع میکنم؟ الان دیگه. خب بعدن که نمیبینیش که وداع معنا نداره که. فاودو که هزینن، تقدیر عبارت این میشه ما اودعو که ما اراک مدتن فی المستقبل فاودو کن آن فاودو که مثلا هزینن الانه. این حالت اول برای رفع، نگید اینا خیالیستا، استعمال شده در زبان عرب. دوم آ مجرد عطف باشه، آ مجرد عطف باشن. دوم از چی رو داریم میگیم؟ ساختار فراموش نشم، از این که در فعل مضارع بعد از بعد از نفع فعل مضارع چی میشه؟ مرفوع میشه. این قابل توجه دوستان اسرائیل نصیری، فعل مضارع چی میشه؟ مرفوع میشه. برای مجرد عطف، مجرد عطف یعنی چه؟ خالی از سببیت یعنی چه؟ ببینید ما سببیت رو که داریم که، بالاخره آیا تحدیث مسبب از اتیان است یا نیست؟ بله است یا نیست؟ است. لذا معلوم میشه نصب فعل مضارع، بعد اینو من بعد آخر میگفتم ولی الان میگم، شاید آخرم تکرار کنم چون مهمه، نصب فعل مضارع بعد از فا به تقدیر ان، اونم تقدیر وجوبی که آقایون میگن جواب باشه برای ماقب، سبب باشه برای ماقب، این در فرض چیه؟ این که میگن دو تا شرط داره، فا بیاد بعد میگن در جواب رابطه سببی برقرار باشه، ما بعد دیگه یه شرط سومی هم داره. شرط سوم چیه؟ شرط سوم قصد معنای سببیته، یعنی این که صرفا رابطه سبب سببی به توان امکان داشته باشه لحاظ بکنیم که باید نمیکنه، باید قصد معنای سببیت هم باشه. حالا من بعضی عبارات رو پیدا کردم به سختی، برای دوستان انشاءالله فرصت باشه میخونم. پس مجرد عطف یعنی عطف رو لحاظ بکنید، سببیت ولو باشد لحاظ نکنید، یا نباشه یا اگرم هست لحاظ نمیکنید. لذا ما مثال لازم نداره تغییر بدیم، همین ما تعتینا فتحدثنا، میگید رابطه سببی که اینجا هست، میگیم فرض اینه که قصد نمیکنید، فرض اینه که قصد نمیکنید. من یه مقدار باید با حوصله بحث کنم چون یه مقدار نکات متعدده، از هم گسیخته بشه دیگه از دستم رها میشه. عنایت بفرمان عزیزان. ببینید یه جایی من یه عبارتی بخونم، یه باز به زنگای من استفاده میکنم از این عبارت. در سه جا ما این عبارت پیدا کردیم شبیه به این عبارت. اعترض به ان النسب بعد فا، فقط گوش بدم بفهمم مطلب رو دوستان. اعترض به یک مطلبی، یه شخصی اعتراضی داره، به بیان از ابن هشام در مغنی، به ان النسب بعد فاء السببیه لیس بواجب. نسب فعل مضارع بعد از فاء السببیه که واجب نیست، فلذا ما دارم تو چیش بحث میکنیم؟ تو مرفوعش بحث میکنیم. بل یجوز الرفع علی انه خبر لمبتدا، لمبتدا محذوف، مثل آیه مبارکه ولا یؤذن لهم فیعتذرون. محضر شما عرض بکنم که بله، حالا یه عبارت تصریح هم داشت به این که در اینجا قصد سببیت مراد نیست. دارم این عبارت رو بذارید لابلای عبارت میرسم که اینجا سببیت ممکنه باشه اما قصد نکنیم. ظاهرا من عبارت سبان رو بعد میخوندم شبیه به اینمون عبارت کس دیگری رو خوندم. شروع نشه بحث رو دقت کنن دوستان. خب در اینجا فا که برای مجرد عطف است، عطف چی بر چی میکنه؟ ما تأتینا فتحدثنا، عطف چی بر چی میکنه؟ بله فرض ما بر اینه، حالا اون فرض بعدی ماست. فرض ما بر اینه که فعل مفرد عطف میشه به فعل مفرد موقع، فعل مفرد عطف میشه به فعل مفرد موقع. لذا در ناحیه معطوف فعل هر اعرابی که در ناحیه معطوف علیه باشه میپذیره، هر اعرابی که باشه میپذیره. میدونی اثرش چیه؟ عطف جمله بر جمله نباشه، عطف مفرد باشه، اینه دیگه. اگر فعل ماقب، الان ما به مرفوع مثال زدیم، اگر فعل ماقب مجزوم بود چی؟ بله؟ اینم میشد مجزوم، اینم میشد مجزوم. اول بحث من گفتم ساختار بحث رو داریم تو مرفوع پیاده میکنیم، ولی اگر ماقب مجزوم باشه این مورد جواز جزم ما داریم. خب آیا نفی ماقب به ماوت سرایت میکنه یا نه؟
مجرد.
بله؟
جمله
اون که بالا گفتیم بستگی داره، همه جا بستگی نداره. نفس سرایت میکنه یا نه؟ احسن تو، نفس سرایت میکنه چون عطف به منفیست دیگه، عطف به منفیست. دقت کنم دوستان، نه من مفرد خود فعلم جزء منفیه دیگه، حالا مجموع جمله هم منفیست، خود فعلم منفیست. علا ای حالن نفیه به ما بعدم سرایت میکنه. ما تعتینا فتحدثنا یعنی چه؟ یعنی تو در آینده پیش ما نمیای، پس در آینده با ما سخن بله نمیگی. در آینده پیش ما نمیای، یه مطلب دیگه با فای عاطفه، در آینده با ما سخن بله نمیگوی. اینجا که عطف مفرد بر مفرده، عرض کردم اثرش اینه که اگر ماقب مرفوع نباشد ماقبم مرفوع نیست. مثلا میگید علم تعتنا فتحدثنا، میشه مجزوم، عطف مفرد بر مفرد، فعل مفرد. یا میگید لن تعتینا، هرگز پیش ما نخواهی آمد، ف بله تو حدث سنا، ف تو حدث سنا. همین نفی هایم به ما بعد سرایت. سومین حالت، اینا رو دیگه دقت بکنید، ما هر مورد رو بخوایم عرض کنیم مشکل برمیخوریم. بذارید من جمع بندی کنم نکات رو بعد جواب میدم. سومین مورد، چون اگر یه مقدار شروع باشه دیگه مجبوریم یه مقدار فاکتور بگیریم، فا مجرد عطف باشه اما عطف جمله بر جمله بکنه، عطف جمله بر جمله بکنه. لذا در اعراب لفظ فعل تابع ما قبل نیست، چون حتی جمله بر جمله است دیگه. و نسبت به سرایت نفعی که میگیم لفظ فعل تابع نیست، مثلا تا این سه تا مثالی که الان من بالا زدم تو همه مواردش ما چی میگیم؟ ما تأتینا فتحدثنا لم تأتینا فتحدثنا علم تأتنا فتحدثنا. حتی را تو این تحدثنا اگر ما جایز بدانیم، چون علم تأتنا انشائیه، ما بعد اخبار میشه، اخبار بتونیم عطف بکنیم. یا مثلا محضر شما عرض بکنم عطف بکنیم به مستفهمون ان، یعنی مدخول استفهام که مجموع لم تأتنا، اون دیگه حالاتیست که بالاخره مجوزات دیگه هم باید وجود داشته باشه. آیا نفی به مابعد سرایت میکنه یا نمیکنه؟ بله، این باز بستگی داره، این باز بست. بله، از عطف ما نداریم، از عطف سرایت نمیکنه، به بستگی عطف چیزی نداریم بخواد سرایت بکنه. اما اینجا ساختار استعمالی به گونه ایست که بستگی دارن. البته به یک اعتبارم ممکنه بگیم از عطف ما میتونیم به دست بیاریم. الان من به ذهنم اومد، بعضی هم شاید گفتن اینو، ما گفتیم جمله بر جمله عطف میشه دیگه، درسته؟ اما جمله بر جمله عطف میشه، معطوف علیه کدام جمله است؟ اگر معطوف علیه جمله منفی باشه، ما تأتینا به مجموعه تأتینا، جمله تأتینا عطف بکنیم، سرایت میکنه نه یا نه؟ ما تأتینا فتحدثنا، تحدثنا عطف بشه به تأتینا، نفع سرایت میکنه یا نمیکنه؟ میکنه دیگه. چرا نه؟ شلوغ شده به؟ گفتم به کل ما تأتینا، ما تأتینا که نافیه، گفتم به منفی. ما تأتینا فتحدثنا، تحدثنا عطف فقط به ما تأتینا. خب از فقط ما تأتینا بشه، اونجا که بر تأتینا داخل شده بر معصوم داخل میشه دیگه، جا زیدون و امر، اگر بر زید جا داخل شده بر امرم داخل میشه، درسته؟ داخل بر معطوف، بر معطوف علیه بر معطوف هم داخل دیگه، بزن نفس سرایت میکنه. اما اگر عطف کنیم به نافی، مجموعه جمله نافی، اینجا دیگه عطف سرایت نمی کنه. دوستان بفرمان، اگر عطف کنیم به منفی، معنا چی میشه؟ که نفس سرایت میکنه. میشه بالا که خیلی معنا گفتیم، میشه ما تأتینا فی المستقبل فما تحدثنا فی المستقبل، درسته؟ ما تأتینا فی المستقبل، این فی المستقبل رو به همون قرینه اولیه داریم استفاده میکنیم، ما دیگه توضیحی ندادم. ما تأتینا فی المستقبل فما تحدثنا فی المستقبل. اما اگر به مجموع جمله نافی عطف کنیم معنا چی میشه؟ بله، ما تأتینا فی المستقبل فتحدثنا الان، چون تحدیث دیگه، تحدیث در آینده که از عدم اتیان معنا نداره، پس تحدثنا الان. این سه وجهی که میشه برای رفع مطرح کرد، اما برای نفی یه مقدار دوستان تحمل بکنن، ما ساعت دومو کمتر بخونیم بهتره، چون ساعت اول یه مقدار اشتیاق و حالت روانی بیشتر میشه استفاده کرد، بحثم قطع بشه مشکل ایجاد میکنه. برای نفی باز حالاتی داریم، یکی این که فاء ما فاء سببیه جوابیه باشه، یعنی ما سبب رو چکار کنیم؟ درش قصد بکنیم. اولا در این صورت فعل مضارع ما بعد منصوب است به ان مقدر به تقدیر بله وجوبی. آیین اصلی مورد بحث چیه؟ اینجاست. مورد بحث اینجاست. ثانیا ما بعد از فا مسبب از ما قبل. بگید ما قبل جواب برای ما قبل، ما بعد جواب برای ما قبله، جواب نفی. ثالثا این فا چه فاییه؟ اون نکات اولیه رو فراموش نکردید که این سوالات ما برمیگرده، ما اقسام فا رو گفتیم، ما این فا چه فاییه؟ فا عاطفه است. عطف چی بر چی میکنه؟ باز تو نکات توضیح دادم من عطف مصدر محول میکنه به مصدر موقت. چه عطفی؟ عطف علی المعنا، عطف علی التوهم. نه توضیح نداره که عطف علی المعنا و عطف علی التوهم. فلذا از باب عطف مفردات هست از باب عطف جمل مفردات. مفردات مصدر مفرد دیگه. چهارم، نفی ما قبل به ما بعد مثلث یا نیست؟ بله مثلث هست یا نیست؟ یعنی نفی ما قبل به ما بعد سرایت میکنه یا نمیکنه؟ سرایت میکنه. دقت کنید، نفی ما بعد مثل مانند نفی ما قبل، محضر شما عرض بکنید، نفی بر ما بعد مانند ما قبل براش ثابته، یعنی در آینده هم اتیان محقق نیست، پس سخن گفتن ثابت نیست. چرا؟ چون فرض ما در اینجا فراموش نکنن دوستان، رابطه سببی مفروضه، مورد قصده. وقتی رابطه سببی قصد شد باید لوازم این رابطه رعایت بشه. ما تعتینا فتحدثنا، خب ما تعتینا، ما تعتینا میخوایم یک رابطه سببی ایجاد بکنیم. ما تعتینا یعنی در آینده پیش ما نمیای. خب رابطه سببی چیه؟ بله اینه که پس در آینده ما سخن نمیگیم. اما اگر تحدثنا رو بخوایم بگیم تحدثنا الان، بین عدم اتیان در آینده و سخن گفتن الان که رابطه سببی برقرار نیست که، آینده نمی آید، پس الان باید سخن بگی. چه رابطه ایست؟ رابطه ای است یا نه؟ عرض کردیم رابطه سببی در اینجا مورد قصده. وقتی مورد قصده باید طوری ترجمه بکنیم که این رابطه سببی منصه ظهور برسه. پس نقل باید سرایت پیدا کنه که رابطه سببی معنا پیدا بکنه. نقل تو مثال داریم میگیم ها، اینو دقت کنن دوستان، ولی تو قالب کلی بخوایم مطرح بکنیم همون حرف اولیه ماست، نه خرص نشه با هم. در قالب کلی ما عرض کردیم نفی ما قبل ممکنه به ما بعد سرایت بکنه، ممکنه به ما بعد سرایت نکنه. از کجا باید بفهمیم؟ از قرائن باید بفهمیم. اینجا که میگیم رابطه سببی وجود داره، رابطه سببی کی محقق میشه؟ که نفی به ما بعد سرایت پیدا بکنه. حالا اگر نیاز دونستن دوستان بذارید من نکات تمام کنم، یه مثالم برای دوستان میزنم که فرق بین این دو تا روشن بشه. بذارید الان بگن دوستان صلوات بفرستن، هم خودتون هم مرشارژ کنن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید یه وقت از متکلم میگه لا یغضب العاقل، لا یغضب العاقل فیفقد ثواب الرأی، فیفقد ثواب الرأی. انسان عاقل، تکرار نمی کنم های داوودی ها، انسان عاقل غضب نمی کنه، پس از بین بره رأی ثوابش. ببینید فرض بنده فعل مضارع منصوب کردیم دیگه، پس فرض بنده که فاء سببیت و قصد سببیت داریم می کنیم. خب اینجا آیا نفی به ما بعد سرایت می کنه یا نه؟ آیا غضب نکردن سبب فقدان رأی ثوابه یا سبب عدم فقدان رأی ثواب؟ سبب غضب سبب فقدان رأی ثواب یا عدم فقدان؟ فقدان دیگه. غضب اینه که رأی ثواب از بین میبره. غضب بکنی انسان وقتی در حال عصبانی که نمیتونه تصمیم درست بگیره که، غضب سبب است برای فقدان، لذا نفی سرایت نمیکنه. این که ما تو مثال میگیم نفت سرایت میکنه معنیش نیست که همه جا سرایت میکنه. اینجا رابطه سببی بین غضب باشه. همینجا اگر شما چی بگید؟ بگید لا یغضب العاقل. حالا در مقابل فقدان چی بگید؟ فیصدر مثلا یا فیقول. معنی ذهنم کار نمیکنه. بگید لا یغضب العاقل فیصدر ثواب الرأی. انسان عاقل غضب نمی کنه که در نتیجه صادر بشود از او رأی ثواب یا صادر نشود. غضب کردن لا یغضب العاقل، علت برای صدور ثواب رعیه یا عدم صدور؟ برای عدم صدور، برای عدم صدور. دقت میکنید؟ درسته لا یغضب، اما سبب منفی است، مثل ما تعجینا فتو حدثنا، ما در هر روز غضب رو علت گرفتیم دیگه. حالا میخواید عکسش کنید، اونجا عدم غضب رو دلیل میگیرید، اینجا هم عدم غضب فرقی که نمی کنه، معمولا منفی رو دیگه، لا رو که میگن معناش اینه که این سبب محقق نشه، سبب که منفیه دیگه، سبب غضبه، حالا این سبب میخواد محقق بشه میشه مثبت، نشه میشه منفی. لا که جزء سبب نیست که، لا میاد سبب رو نفی میکنه یا نمیکنه. من چهره شما رو که دیدم متوجه شدم سوالمو وای وای نسادم، چون گفتم باز شلوغ میشه این مقدار، نکتهش هم همینه. دقت کنن دوستان، تفاوتش اینه که در بالا نفس درایت نمیکنه، در پایین میکنه. لذا اون ضابطه کلی، که ما عرض کردیم در چنین سیاق ممکنه نفس درایت بکنه، ممکنه نکنه، بس دیگه معنا داره در جای خودش باقی است. در مثالی که ما الان مطرح کردیم داریم توضیح میدیم، نفس درایت میکنه. نکته پنجم، اگر دقت کنن دوستان، معنا در این صورت نصب با اون مورد دوم و سوم رفع یه مشابهت هایی داره، بلکه تو بعضی از مواردش دقیقا معنا یکی. از کجا باید بفهمیم؟ از قرائن، از قرائن. این معنای مورد نصب با رفع دو و سه، مورد سه تا رفع گفتیم دیگه، با هم تقریبا یکی است، بلکه تحقیقا، حالا با دومی که تحقیقا، با سومی هم توی یه موردش باید از قرائن بفهمیم. حالت نصب دیگر رو بگم یا دیگه رهاش بکنیم؟ بله دیگه نگم. پس من سریع میگم، حالا دوستانی هم که دیگه خسته شدن اگر گوشم نکردن خیلی مهم هست، اما در قضای بحث ما مهم نیست. بله دو حالت داره. حالت دوم نصب اینه که فا سببیه باشه، فعل مضارع بعدش هم باز منصوب بشه، اما عطف مصدر اول بر ما قبل بشه، اما به این بیان. دقت کنید، فاء سببیه، فعل مضارع منصوب، مصدر اول عطف ما قبل، همین چیزا رو که قبلا داشتیم تو مورد نصب بالا اینجا هم داریم، اما به این بیان که ما بعد از فاء قید ما قبل از فاء بشه. مثال بزنم، این مثال بسیط، مثل جا از ایران راکبن، راکبن غیر ما قبل، راکبن مثل اینکه میشه ها بگید مثلا جا از ایران یرکم، بله ما بعد از فا غیر ما قبلش، شبیه به جمله حالیه. ولی بله، من جمله حالیه اگر ترجمه میکنم فقط به خاطر اینکه مطلب روشن بشه، دقت میکنید؟ شبیه به جمله حالیه، آمد زید در حال رکوع، ببینید این یا از ایدان یرکبو، جمله یرکبو غیر ما قبل دیگه، جمله یرکبو غیر ما قبل. نفی چه حالتی داره در اینجا؟ این خیلی عجیبه. ببینید، ما تعتینا فتحدثنا، الان نف در ظاهر روی مقید اومده دیگه، ما بعد فا قیده، یعنی ما قبلش مقیده، درسته؟ نف روی مقید اومده، اما ما چی میگیم؟ میگیم نفی قید مسلمه، نفی مقید مسلم نیست. درست مثل خود جا از زیدون راکبن، اگر همینو منفی ما بگیم یعنی چه؟ یعنی ما جا از زیدون راکبن، معناش اینه که راکب راکبن نیامده، دقت میکنید؟ اما معناش اینه که اصلا نیامده؟ نه، ممکنه آمده باشه اما راکبن نیامده باشه، مثلا قید منتفی میشه، حتی قید همراه مقید همیشه، یعنی مقید همراه قید منتفی است، اما خود مقید خالص چطور؟ معلوم نیست، معلوم نیست. اینجا معناش همینه، ما تعتینا فتحدثنا، یعنی تو برای ما، به اینجوری ترجمه کنم، ببینید تو برای سخن گفتن نمی آیی، یعنی نمی آیی تا سخن بگی، اما معناش نیست که اصلا نمی آیی ها، ممکنه بیای ممکنه نه، اما برای اینکه سخن بگی نمیای. آیا میای حالا یا نمیای؟ بالاخره مسکوته، دلالتی نداره. البته اینجا یک انومن های بعدیات دارن، کاری بهش نداریم. نه این همون مورد نسبه دیگه، وجوب نسبه، ولی خب یک معنای دیگه دیگه براش آقایون. جواز نسب محضر شما عرض میکنه، یه جواز نسب نداشتیم ما کلی که نگاه میکنیم سه تا مورد مرفوع هم نداشتیم، اونم وجوب رفع بود، اما تو ظرف معنوی خودش.
البته که اون موردی که عنوانن هم به معنای سببیت فای عاطفه عنوانن هم فای سببیت میگن، جاییه که بعدش مضارع منصوب بیاد به ان مقدر وجوبی.
من یادم نیست چی گفتم، این مطلب همینه، حالا اونو بذارید من شروع باز داری میشه. من الان نمیدونم الان عنوانن مرادتون چیه، اگر اصطلاح مرادتونه در جایی که منصوب باشه اصطلاح میگن، در جایی که نباشه نمیگن. دقت کنن دوستان، عزیزان من دقت کنن دیگه، داریم جمع میکنیم فقط چند جمله، اگر دوستان تحمل کنن تمام میشه. این که ما عرض کردیم سه حالت رفع داریم که من لابلای مطالبم گفتم، مثلا بعدم تکرار میکنم چون مهمه مستقل داریم میگه. این در صورت رفع فعل مضارع ما قبله، و الا اگر ما قبل مجزوم باشه ممکنه تو بعض حالات ما بعدم مجزوم بشه، ما قبل منصوب باشه ممکنه ما بعدم منصوب بشه، که من مثال برای دوستان زدم یا نزدم؟ زدم دیگه، لن تأتینا فتحدثنا، یعنی اون مورد مرفوع رو نداریم دیگه تو اون مورد دوم مرفوع، یا علم تأتنا فتحدثنا. این یه نکته نسبت به ساخت ما، ساختاری که بحث کردیم ساختار چیه؟ ما قبل منفی باشه، فقط میکنید. اما حالا اگر ساختارهای دیگه باشه، چون ما گفتیم بعد از طلبم میاد دیگه به اقسامش، خب اونا ممکنه تغییراتی قالب کلی همین هاست، تغییراتی داشته باشه. البته خصوصا از جهات معنوی حالات نهی، این حالات نفی دقیقا در حالات نهی هم جاریست، دقیقا در حالات نهی هم جاریست. آخرین نکته، با توجه به این بیانهایی که ما عرض کردیم روشن شد که بحث در این فضاهایی که دارن میکنن آقایون چیه؟ حتی بعد این روشن بوده، اما خب خلط میشه گاهی. بحث در اضمار وجوبی انه، یعنی ما داریم مواردی که ان واجب مقدر باشه، متعلق وجوب چیه؟ تقدیر ان، اضمار ان. ما موردی رو بحث نمی کنیم که فعل مضارع واجب و نسبه، این بعضی تطبیق میدن این عبارت رو که فعل مضارع تو اینجا واجب منصوب بشه. باز خیلی از دوستان بعد از اینکه عبارات رو میخونن سوال میکنیم همین رو جواب میدن، میگیم اگر فعل مضارع، میگیم فعل مضارع بعد از فاء باشد در جواب اشیاء باشه اعرابش چیه؟ میگن واجب و نسب، در حالی که ما عرض کردیم واجب و نسب نیست، حالات رفعش بیشتر از حالات نسبش بود. نه اینجا که آقایون دارن وجوب میگن، یعنی وجوبه اگر فعل مضارع منصوب بشه واجب ناسبش در تقدیر باشه، واجب ناسبش در تقدیر باشه. البته ولذا تصریح دارن بعضی از آقایون، همون عبارتی که گفتم پیدا میکنم، تصریح دارن که ما در دو سه جا این عبارت رو دیدیم، نسب به همراه سببیت لازم نیست. ببینید و ضعیفه الدمامینی، حالا توی بحث کتاب اینجا میرسه، به ان نسب مع السببیه غالبون لا لازمون، نسب به همراه سببیت غالبه لازم نیست. به اون عبارتی خوندم، اعتراض به ان نسب بعد فاء السببیه لیس به واجب بل یجوز الرفع، یا توی عبارت دیگر لا مسلم صحت هذه المناظمه فقط وضع الفعل مرفوعا مع تحقق السببیه، یعنی سببیت دلیل بر نسب بله نیست، وجوب نسب نداره. البته بعضی گفتن اینهایی که میگن نسب واجبه معناش اینه فا داشته باشیم بعدش فعل مضارع باشد در جواب اشیا باشه، فا سببیه باشد و قصد سببیت هم بکنیم. بله همه این بند و بیرا رو بخوایم در نظر بگیریم ممکنه بگیم درسته اینجا وجوب نسب میاد، دقت میکنید؟ اما معمولا مورد غفلت فکر میکنن اگر یک فعل امری، یک نافی داشتن بعد فا داشتن بعد فعل مضارع حتما باید منصوب بخونن. وقتی دوستان این عبارت رو میخونن دیگه خیلی هنر بکنن بخوان رعایت بکنن، یک فعل منفی فا فعل مضارع منصوب میخونن، در حالی که بعضی از مواقع منصوب خوندن معنا رو غلط میکنه. ببینید بعضی از مواقع منسوب خوندن معنا رو ما چرا انقدر تفکیک کردیم معانی رو؟ به خاطر اینکه اثراتش روشن بشه دیگه، معنا رو نادرست میخونه. لذا نهایتا اگر هم بخوایم بگیم واجب و نسبه است، باید بگیم فاء جوابیه سببیه باشه، بعد از نفی طلب باشد قصد سببیت هم بشود. ما هنوز بحث واو نکردیم، حتما خیلی خلاصه دیگه میکنم، دقت میکنید خیلی خلاصه اینها رو، بحث واو معیت رو عرض میکنم. اون بحث لا تأکل السمک و تشرب اللبن، چون لازمه ایشون گفته بالاخره باید عرض بکنیم، یه اشاره هایی خواهیم کرد. دوستان دقایقی رو استراحت بکنیم. این سه تا عبارت رو سبان جزء سوم صفحه 303 شما کردن اون برگه کنان دستم بود خلاب افتر اون دوتای دیگهش توی دستوقی و شمونیه زیل همین عبارت نگاه کنید الان دمه دستم بود. حالا اول ساعت بعد پیدا میکنم میگم. نه اون بحث سمه یقتصل زیل بحث سمه، اون روایت که میگه سمه یقتصل زیل اون بحث دارن دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.